ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. مذاکرات روز چهارشنبه در وین با نشست معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا آغاز شد. رئیس جمهوری افغانستان گفتگوهای مستقیم با طالبان را تایید کرد. ایران گزارش‌ها مبنی بر دست داشتن در توطئه حمله در اردن را رد کرد. مذاکرات هسته‌ای برای دستیابی به توافق جامع میان ایران و شش قدرت جهانی از صبح امروز چهارشنبه در وین پی گرفته شد. گفتگوی امروز صبح با نشست عباس عراقچی و وندی شرمن معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا آغاز شد و قرار است تا ساعتی دیگر در سطح وزیران خارجه دو کشور ادامه یابد. در حالی که مذاکرات وین برای سه روز دیگر تمدید شده، طرف‌ها میگویند اکثر اختلاف‌ها بجز موضوع تحریم تسلیحاتی ایران حل شده است. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران، نیز گفته است که متن اصلی توافق جامع تقریبا کامل شده و به گفته او چند پاراگراف بیشتر از آن باقی نمانده است. دفتر ریاست جمهوری افغانستان دیدار نمایندگان دولت این کشور با گروهی از اعضای طالبان را برای آغاز رسمی مذاکرات صلح تایید کرد. بنابر اطلاعیه دفتر محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در مذاکرات مقدماتی صلح سه موضوع عمده شامل تبدیل این نشست به مذاکرات بلند مدت، اعتمادسازی و تدوین دستور کار مذاکرات صلح بحث خواهد شد. پیشتر و وزارت خارجه پاکستان خبر داده بود اولین دور از مذاکرات صلح میان گروه طالبان و هیئتی از سوی حکومت افغانستان شامگاه سه‌شنبه در نزدیکی پایتخت اسلام آباد و با حضور نمایندگان چین و آمریکا برگزار شد. آمریکا از آغاز شدن این مذاکرات استقبال کرده است. وزارت امور خارجه ایران و سپاه پاسداران گزارش‌های دست داشتن در ایران در یک توطئه برنامه‌ریزی شده را برای اجرای یک حمله در اردن تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رمضان شریف سخنگوی سپاه اتهامات علیه سپاه را بی پایه خوانده و افزوده که این گزارش بخشی از به گفته او تبلیغات ایران هراسی است. یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه ایران نیز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا مطالب منتشره در نشریه اردنی را بی اساس خواند. روزنامه دولتی الرای در اردن پیشتر خبر داده بود نیروهای امنیتی یک نفر را به همراه 45 کیلوگرم مواد منفجره دستگیر کردند. به گزارش این روزنامه، سپاه قدس، بخش برون مرزی سپاه پاسداران ایران، مواد منفجره را در اختیار این فرد قرار داده بود. در صورتی که در روزهای آینده ایران و قدرت‌های جهانی به توافق هسته‌ای برسند، آیا این توافق در عرصه سیاست داخلی ایران هم تأثیری خواهد داشت؟ وحید پوراستاد در این باره گزارشی دارد، بشنویم.
در عرصه سیاسی ایران چشم‌ها به وین اتریش دوخته شده، جایی که مذاکرات هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی در جریان است. فعالان سیاسی و مدنی ایران انتظار دارند پس از دو سال از پیروزی حسن روحانی در انتخابات، در صورت توافق هسته‌ای گشایشی هم در عرصه سیاست داخلی ایران به وجود بیاید. چند قبل حجت الاسلام موسوی لاری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی، به خبرگزاری ایلنا گفته بود دولت هنوز در حوزه‌های بسیاری با وعده‌های آقای روحانی در میتینگ‌های انتخاباتیش فاصله زیادی دارد. در مقابل برخی از اصولگرایان هم دولت حسن روحانی را متهم می‌کنند که او می‌خواهد از توافق هسته‌ای در انتخابات آینده مجلس به نفع جریان سیاسی خود استفاده کند. مهدی محمدی، فعال سیاسی اصولگرا و عضو سابق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دوران سعید جلیلی، چند قبل در یک سخنرانی که صدای آن در فضای اینترنت منتشر شده، مدعی شده بود نگاه دولت حسن روحانی در مذاکرات هسته‌ای بیشتر یک نگاه انتخاباتی است. صدای مهدی محمدی:
من متاسفم که بگم نشانه های روشنی وجود داره که بعضی از افراد مسئول درباره پرونده هسته‌ای ایران اساساً نگاهشون به این فرایند یک نگاه هسته‌ای نیست، بلکه نگاهشون به این فرایند یک کمپین انتخاباتی است. آقای رئیس جمهور از ابتدای سال تا به این طرف دو مرتبه تذکر دادن که ما امسال در ایران انتخابات داریم. معاون اول محترم آقای رئیس جمهور در نشست انتخاباتی یه حزب خاص شرکت کرده و اونجا راجع به توافق هسته‌ای صحبت کرده.
برخی از چهره‌های شاخص اصولگرا در ماه‌های اخیر هشدار دادند باید برای انتخابات آتی مجلس به وحدت برسند، چرا که در صورت توافق هسته‌ای و تفرقه بین اصولگرایان، این اصلاح طلبان و حامیان نزدیک به حسن روحانی هستند که بر موج توافق هسته‌ای سوار می‌شوند و ترکیب مجلس آینده را تغییر می‌دهند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان.
همونطور که آقای باهنر نایب رئیس مجلس گفتن، نتیجه مذاکرات اتمی ایران بر روی انتخابات مجلس خیلی تاثیرگذاره و ایشون به هر حال ضمناً هم تایید کرده بودن که حضور اصلاح طلبان در این انتخابات پررنگ‌تر از مجالس هشتم و نهم خواهد بود. از سوی دیگه ولی برخی از اصولگرایان مانند آقای حداد عادل تهدید کردن که اصلاح طلبان و یا به تعبیر ایشون آمریکایی‌ها نمیتونن با تهدید و پیروزی در مذاکرات بتونن در مجلس آینده تاثیر بذارن و اون را به نفع خودشون تموم بکنن. البته در صورت رسیدن به توافق نهایی گفتمان گروه‌های تندرو ضعیف‌تر میشه و از سوی دیگه اصل رسیدن به توافق در فضای اقتصادی ایران گشایش ایجاد میکنه که تجربه ثابت کرده معمولاً این گشایش‌های اقتصادی تأثیرات سیاسی هم داره.
مقام‌های دولتی ایران در ماه‌های گذشته هرگاه از توافق احتمالی هسته‌ای سخن گفتند، بیشتر نگاهی اقتصادی به موضوع داشتند و هرگز وعده‌ای به گشایش در عرصه سیاست داخلی ایران ندادند. صدای حسن روحانی، رئیس جمهور ایران.
این که ما میگیم تحریم ظالمان از بین بره، بعضیا چشماشون زیاد نچرخه وقتی این حرف رو میشنون. تحریم ظالمانه باید از بین بره تا سرمایه بیاد، تا مسئله محیط زیست حل بشه، تا اشتغال جوانها حل بشه، تا صنعت جامعه حل بشه، تا آب خوردن مردم حل بشه، تا منابع آبی زیاد بشه، تا بانک‌های ما احیا بشه.
برخی از فعالان سیاسی بر این باورند که از زمان پیروزی حسن روحانی در انتخابات بیشترین حجم فعالیت دولتش بر روی مسئله هسته‌ای و سیاست خارجی متمرکز بوده و کارنامه قابل قبولی در مسائل سیاست داخلی ایران نداشته. مسئله حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 هنوز حل نشده و فعالیت برای نهادهای مدنی مستقل و احزاب سیاسی منتقد همچنان وجود ندارد. اما در این بین کمتر کسی است که تمایل داشته باشد به عواقب عدم توافق هسته‌ای و تأثیرات آن بر عرصه سیاست داخلی ایران هم فکر کند.
مهید پوراستاد گزارش می‌داد. در واشنگتن کمتر از 24 ساعت پس از سخنان رئیس جمهوری آمریکا درباره ضرورت مقابله و انهدام گروه حکومت اسلامی در آمریکا، بحث‌ها درباره استراتژی نظامی این کشور در قبال گروه حکومت اسلامی یا داعش بار دیگر تجدید شده است. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن، بامداد سه‌شنبه تجدید این بحث‌ها با نشست کمیته نیروهای مسلح در سنای آمریکا آغاز شد. در این نشست وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا به پرسش‌های سناتورها در زمینه استراتژی نظامی این کشور برای مقابله با گروه حکومت اسلامی داعش پاسخ دادند، ولی یکی از سناتورها جمهوری اسلامی را خطرناک‌تر از داعش توصیف کرد. نادر صدیقی، همکار ما از واشنگتن، در این باره گزارش می‌دهد.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، گفته است که تنها راه پایان دادن به جنگ داخلی سوریه اتحاد در برابر گروه حکومت اسلامی از طریق دولتی بدون بشار اسد در دمشق است. آقای اوباما شامگاه دوشنبه 15 تیر ماه در پنتاگون، مقر وزارت دفاع آمریکا، حضور یافت تا جزئیات استراتژی علیه گروه موسوم به داعش را با فرماندهان نظامی بررسی کند.
This will not be quick. This is a long-term campaign. ISIL is opportunistic.
رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با رهبران نظامی در پنتاگون در تاکید بر لزوم مقابله همه جانبه با گروه حکومت اسلامی، با اشاره به دراز مدت بودن این پیکار، اصرار داشت که داعش یک گروه فرصت طلب و چابک است و ریشه کن کردن آنها زمان درازی طول خواهد کشید. آقای اوباما همچنین بر لزوم عملیات هوایی و آموزش افراد محلی تاکید کرد. ولی اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای این کشور گفت که ایالات متحده در حال حاضر تنها 60 تن از رزمندگان گروه مخالف دولت سوریه را برای پیکار با داعش آموزش می‌دهد.
Well, we are doing more in Syria from the air. I think you saw some of that in recent days.
وزیر دفاع آمریکا اما افزود که بر میزان عملیات هوایی علیه داعش در سوریه افزوده شده است. آقای کارتر همچنین گفت که با همکاری یگانهای کرد در جبهه‌های زمینی، دقت عملیات هوایی در روزهای اخیر افزایش یافته است. در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا که ریاست آن را سناتور جان مکین بر عهده داشت، به نقش دولت ایران در منطقه هم اشاره شد و سناتور جمهوری خواه تام کاتن گفت که به باور او جمهوری اسلامی با گسترش موشک‌های بالستیک و هزاران سنتریفیوژی که به غنی‌سازی اورانیوم مشغولند، خطری به مراتب بیشتر از خلافت اسلامی خواهد بود.
I believe the Islamic Republic will be a graver threat than the Islamic State, that is the Islamic Republic of Iran.
سناتور کاتن که در دهه گذشته از فرماندهان میانی جنگ‌های عراق و افغانستان بوده، همواره دولت ایران را به دشمنی با آمریکا و پشتیبانی از تروریسم و رژیم سوریه متهم کرده است.
But I will note that Iran remains an anti-American.
این سناتور جمهوری خواه همچنین جمهوری اسلامی را مسئول مرگ صدها سرباز آمریکایی از لبنان تا عراق و افغانستان نامید و از رئیس ستاد مشترک آمریکا تعداد دقیق این تلفات را جویا شد.
I recently heard the both the chief staff of the army and the current CENTCOM commander put that number at about 500.
جنرال مارتین دمسی از قول منابع رسمی پنتاگون این تعداد را در حدود 500 تن ذکر کرد. او همچنین گفت که حل مسئله هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک پیامد بسیار مثبتی است، ولی در مورد تهدیدهای جمهوری اسلامی نباید دچار اشتباه شد. جنرال دمسی افزود که ایران دست کم 5 نوع فعالیت دیگری دارد که موجب نگرانی عمیق امنیتی هستند و آمریکا لحظه‌ای از این فعالیت‌ها غافل نخواهد شد. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا برنامه موشک‌های بالستیکی، مین‌های دریایی، فعالیت‌های سایبری، معاملات تسلیحاتی و عملیات گروه‌های نیابتی را 5 مورد تهدیدآمیز دولت ایران ذکر کرد. ما این حال به رغم اشاره جنبی به دولت ایران، بحث‌ها بار دیگر بر سر استراتژی مقابله با گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه تمرکز یافت.
The commander of CENTCOM has testified that to recapture Mosul eventually he believes he will need.
جنرال مارتین دمسی از جمله در مورد آزادسازی موسل که همچنان در اشغال افراد حکومت اسلامی است، از قول فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا CENTCOM گفت که برای آزادی موسل حدود 9 تیپ رزمی مورد نیاز است که 6 تیپ آن از سوی دولت مرکزی عراق و 3 تیپ نیز از منطقه کردنشین باید تشکیل شود. و افزود که این تعداد هنوز مشخص نشدند. مقام‌های نظامی آمریکا پیشتر گفتند که هدف‌های یگان‌های آموزشی این کشور در عراق به دلیل کمبود افراد تحت آموزش تأمین نشده است و در سوریه نیز آموزش مخالفان دولت اسد بسیار کند پیش می‌رود. مسائلی از این قبیل است که بحث‌های مربوط به استراتژی آمریکا در مقابله با گروه حکومت اسلامی را دامن زده است. بسیاری از اعضای کنگره آمریکا سیاست‌های دولت اوباما برای مقابله با گروه حکومت اسلامی را مورد انتقاد قرار می‌دهند.
با فرارسیدن بهار فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
ساعت 16:15 به وقت تهران است. با من مرتاد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا بمانید.